بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن جزء 29 سوره مبارکه الحاقه. استاد شب زنده‌دار. تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و على آله الهادین المعصومین لا سیما بقیت الله صاحب العصر و الزمان. و ایزن فإنه سبحانه منعه من قول الشعر دلالتن على ان القرآن لیس به صفت کلام المعتاد بین الناس و انه لیس به شعر بل هو صنف من الکلام خارج عن الانواع المعتاده. در بیان این نکته بودیم که چرا رسول معظم اسلام صلوات الله و سلامه علیه شاعر نیست. نکته اول این بود که در دنیای قبل از اسلام عمده اشعار برای ایجاد هوا و هوس و شهوات باطله بوده و اسلام در شعر انقلاب را ایجاد کرده و به شکل صحیح درآورده و الا اون وقت شعر انگیزه های شهوات بوده. نکته دوم این که خدای متعال رسول معظم اسلام را شاعر قرار نداد، برای خاطر این که سبک و روش سخن او یه چیز نو باشه. خود مردم دوران جاهلیت در پروروندن کلام خیلی مهارت داشتند، ولی وقتی که یک نفر درس نخونده، یک نفری که سابقه او برای همه روشن هست که امی هست، یک مرتبه ناگهان یک سبک مخصوص برای سخن گفتن بیاره که همه در برابرش عاجز باشند. حالا صرف نظر از محتوا و مطالب حکیمانه و عالیه ای که همراه داره، خود سبک سخن گفتن این خودش نو باشه برای همه فصحا و بلغای اون زمان جالب باشه. وقتی که این طور شد، دیدن یک کسی که درس نخونده، اطلاعاتی نداشته، اما حتی در سخن گفتن ایجاد بکند، این کسانی که انصاف داشتند بیشتر تحت تأثیر قرار می گرفتند و دلالت بر اعجاز او بیشتر همراه می شد و لذا خداوند عالم شعر را از رسول خدا گرفت و منع کرد او را از این که شاعر باشه، تا بیشتر دلالت بر اعجاز و این که دست غیبی به او کمک می ده داشته باشد. و ایزن فإنه سبحانه منعه من قول الشعر دلالتن على ان القرآن ليس بصفة الكلام المعتاد بين الناس. این برای این بوده که دلالت کنه که قرآن صفت کلامی که عادت بین مردم هست نداره، اون صفات را نداره، خطب اونها، نصر اونها خودش مخصوص بوده، میشناختند، اما این وصف کلام اونها که عادت داشتن نداشته باشه. و انه لیس بشعر بل هو صنف من الکلام، خودش یک نوع سخن گفتن است که خارج از نوعهایی که معتاد بین اونها بوده. اونا اگه خطب داشتند و خطبه خودشون میشناختند، اگر شعر داشتند خودشون میشناختند، و وقتی رسول خدا میخوند خود اونها بعضیاشون بودن که مو بر بدنشون راست میشده، این اندازه تحت تأثیر قرار میگرفتن. و اذا بعده اما جرت به العاده، وقتی که دور شد از اون سخنوری و طرز سخنی که جاری به اون بود عادت اونها در تألیف کلام، فذالک ادل علی اعجازه، وقت این سبک که نو میشه بهتر دلالت بر اعجاز کلام رسول خدا میکنه. این تمام شد. در آیه شریفه داشتیم که و ما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون. بحث در اینه که این دوتا قلیلا یعنی چه؟ قلیلا ما تؤمنون و قلیلا ما تذکرون. آیا همین معنای تحت اللفظی که میفهمیم منظور هست؟ یعنی کم ایمان میارید، اندک هست بین شما کسانی که انصاف داشته باشند و ایمان بیارند، و بین شما اندک هستند کسانی که متذکر بشند، دارای فکر و اندیشه باشند و با فکر و تذکر و اندیشه متوجه بشند. قلیل هستید. آیا این هست؟ یا نه، معنای قلیل در اینجاها یعنی هیچ ایمان نمیارید، معنای قلیل از تذکر یعنی هیچ متذکر نمیشوید. مرحوم طبرسی علیه الرحمه دویم را اختیار میکنند، میفرماند و قوله قلیلا ما تؤمنون معناه لا تصدقون بان القرآن من عند الله تعالی. این معناش اینه که اصلا شما تصدیق نمی کنید، نه اینکه تصدیق می کنید اما اندک. و همینطور و یرید بالقلیل نفی ایمانهم اصلا، مراد بقلیل نفی ایمان است از ریشه و اساس. خب این سابقه داره که عبارت را اینطور بگن و معناش نفی صرف باشه؟ می فرمان بله، کما تقولو لمن لا یزورک قل ما تعتینا، یک کسی اصلا به دیدن شما نمیاد، ولی وقتی که میخوای بگی چطور دیدن ما نمیای، هیچ دیدنی از ما نمی کنی، عرب میگه قل ما تعتینا، یعنی خیلی کم پیش ما میای، چطور شده؟ این قل ما تعتینا معناش اینه که هیچ نمی آیی. کما تقول لمن لا یزورک قل ما تعتینا و انت ترید و لا تعتینا اصلا. فالمعنا لا تؤمنون به ولا تتذکرون ولا تتفکرون فتعلم المعجز و تفصلوا بینه و بین الشعر والکهانه. معنای دوتا آیه، یعنی دوتا قسمت آخر آیه اینه که اصلا ایمان نمیارید، فکرم نمی کنید و متذکر هم نمیشید، که اگر فکر می کردید می فهمیدید معجزه هست، اگر فکر میکردید کس درس نخونده ای یه مرتبه این سبک حرفها را بیاره، ای همی کافی بود برای خاطر اینکه بپذیرید. اما فکر نمی کنید فتعلم المعجز، تا بشناسید معجزه را، و تفصلو بینه و بین الشعر و الکهانه، و جدایی بیفکنید بین آیات قرآن، سبک کلام قرآن و بین شعر و کهانه. این کار نمی کنید. اما علامه طباطبایی علیه الرحمه ایشون معنای اول رو اختیار کرده اند. ایشون می فرمان قلیلا ما تؤمنون و همینطور قلیلا ما تذکرون، این خطاب به جامعه اون وقت هست. یعنی ای جامعه عرب، بین شما کم هستید کسانی که ایمان بیارید، بین شما کم هستند کسانی که فکر کنند و متذکر بشند و متوجه بشند. یعنی هستند کسانی هم ایمان آوردند، کسانی هم فکر کردند و متوجه شدند که معجزه هست، ولی کم بودند، اندک بودند، و همیشه افرادی که راه حق را به پیمایند کم هستند. این اختیار علامه طباطبایی است. حالا یه نکته مرحوم طبرسی ذکر نفرمودند، بد نیست که ذهن برادران متوجه بهش باشه، و اون اینه که اول که می فرماد و ما هو به قول شاعر، می فرماد قلیلا ما تؤمنون، ولی بعد که می فرماد ولا به قول کاهن، اونجا می فرماد قلیلا ما تذکرون. یعنی وقتی می فرماد گفتار شاعر نیست، می فرماد قلیلا ما تؤمنون، ولی وقتی می فرماد که قول کهنه و کاهن نیست، اونجا می فرماد قلیلا ما تذکرون. این فرمودن نکتش اینه که شاعر نبودن رسول خدا خیلی روشن هست. خب هر که این کلمات را بشنوه خب می فهمه شعر نیست، همی فورت تا شنید. مخصوصا اونهایی که دیگه شعر شناس بودند و سبک شناس بودند، خب اونجا چون فکر نمیخواد، فقط چیزی که میخواد ایمان میخواد، همین میخواد بپذیری، ولی اونا نمیپذیرفتند. فرموده که شاعر نیست اما قلیلا ما تؤمنون. ولی در دویم که ولا به قول کاهن، اون یه مقدار فکر میخواد که برن حرف کهنه را بشناسن، طرز مطلب اونها بفهمن، او وقت مقایسه بکنن با قرآن، ببینن نه طرز قرآن نه گفتار کهنه هست که سجع داشته باشه و اون قافیه های مخصوصی که عرض کردیم داشته باشه، و نه مطالب بغرنج و مشکل داشته باشه که معما باشه، او تو نیست، او وقت ایمان بیارن. اینجا چون یه خورده فکر میخواد، وقتی که فرموده ولا به قول کاهنین، او وقت فرموده قلیلا ما تذکرون، شما دنبال فکر نیستید. بعد می فرماد که تنزیل من رب العالمین، این قرآن و فرو فرستاده شده است از طرف کسی که رب عالمین هست. رب اونطوری که سالهای گذشتم عرض کردیم، شاید بعض برادر را تشریف نداشتند یا همه، مالک مدبر بهش میگیم رب. یعنی اگر کسی مالک چیزی باشه، علاوه بر این که مالک باشه، مدبر هم خودش باشه، تدبیر کار اون مملوک هم خودش بکنه، این اسمش میشه رب. مثلا یک کسی درختی را مالک هست، علاوه بر این که مالک هست، پرورش درخت، تدبیر اون درخت هم خودش عهده‌دار باشه، این طور کسی رب است. حالا خدای متعال رب عالمین است، تمام جهان هر چه هست همه مملوک او هستند و او مالک هست، و علاوه تدبیر همه عالم، پرورش دادن به همه موجودات هم خود خداوند عهده‌دار هست. پس رب عالمین است. البته کسی که رب شد یعنی مالک مدبر شد، علمم لازم داره. نمیشه کسی مالک باشه مدبر هم باشه و با فرض مدبر بودن عالم نباشه. اینه که دیگه علم همراه داره. اگه بخوایم تفصیلا ذکر بکنیم، میگیم رب اون کسی است که مالک باشه، عالم باشه، مدبر هم باشه. اگه بخوایم خلاصه تر بگیم، میگیم مالک مدبر، چون تو مدبر دیگه افتاده که آگاه هست و داره تدبیر میکنه و تربیت میکنه و راه پرورش را داره پیاده میکنه در موجودات. حالا قرآن مجید تنزیلون من رب العالمین، تنزیل کسی هست که رب عالمین هست. اون وقت ربوبیت دو قسم هست، ربوبیت تکوینی، ربوبیت تشریعی. یعنی یه تدبیر هست که عالم هستی تدبیر میشه که چطور نظم داشته باشه و برقرار باشه و رشد بکنه. ستارگان مثلا چه تدبیری لازم دارن، کهکشان ها چه تدبیری لازم دارن، خود زمین چه تدبیری لازم داره تا برقرار باشه، درخت ها، گیاهان، انسان ها، اینا تدبیر تکوینی است و ربوبیتش هم ربوبیت تکوینی. ولی یه ربوبیت داریم، ربوبیت تشریعی. ربوبیت تشریعی یعنی بعد از آنی که حالا وجود داره انسان، قانون زندگیش چه قوانینی باید باشه تا بشر درست زندگی انسانی داشته باشه. اون ربوبیت تشریعی هست که قانون و راهنمایی و معارف اسلام و انسانی را برای انسان بیان میکنه. حالا قرآن مجید از طرف کسی است که رب عالمینه، هم ربوبیت تکوینی داره هم ربوبیت تشریعی داره. و قرآن مجید عمده همون جهت ربوبیت تشریعی هست که خداوند عالم راه صحیح زندگی را درش بیان فرموده. پس تنزیل من رب العالمین. بینه انه منزل من عنده علی لسان جبرائیل. این جمله تنزیل من رب العالمین برای اینه که قبلا خوندیم که انه لقول رسول کریم. ممکن هست که کسی در ذهنش بیاد که مثلا این قول خود جبرائیله، مطلب مال خودشه، ولی برای این که صریحاً بیان بشه که جبرائیل واسطه هست، رسالت داره، مطلب مال کس دیگر هست، فرموده تنزیل من رب العالمین. بینه انه منزل من عنده، نازل شده از جانب خداست، اما علی لسان جبرائیل، حتی لا یتوهم انه کلام جبرائیل، تا خیال نشه که اصلا مطلب، کلام، هر چه هست مال خود جناب جبرائیل هست. البته این بنابر اینه که رسول کریم را جبرائیل حساب بکنیم، ولی اگر احتمال علامه طباطبایی علیه الرحمه و دیگران شد که رسول کریم خود پیغمبر اکرم هست، بازم نکته هست، اما نکتهش اینه که قول مال خود رسول کریم نیست، از جای دیگری برش نازل شده. بعد می فرمان که ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتين. چند روز قبل جایی بودیم، آیت الله عراقی تشریف داشتن، یکی از وعاظ محترم ضمن موعظه‌شون این آیات شریفه را خوند که ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین. آیت الله عراقی تا شنیدن شروع کردن گریه کردن، برای خاطر اینکه آیاتی هست که خیلی تهدید سخت همراه داره، که یک کسی مثل پیغمبر اکرم یک مطلبی را افترا ببنده، خودش بسازه و بپردازه ولی نسبتش بده به خدا. در این آیه شریفه تهدید بسیار سختی همراه داره و برای کسانی که دل بیدار دارن موعظه هست و علاوه در برابرش خیلی خاشع میشن. حالا آیه شریفه میفرماد اگر منافاتی نداره که فرض محال باشه دیگه، فرض محال، ولو تقبل علینا، تقبل یعنی یه حرفی را بسازه درست کنه اما نسبتش به ما بده، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، بعض حرفا درست کنه، وقت علینا اما نسبتش به ما باشه. چرا دیگه؟ لولای امتناعیه هست، شرط ممتنعه، جوابم ممتنعه دیگه، یعنی او ایکار نمی کنه. ما اون لقطعنا من هلوتین و لأخذنا من هبلیمین نیست، اما فرض دیگه، ولو تقبل علینا محمد صلی الله علیه و آله و سلم بعض الاقاویل، اقاویل اختلاف هست که جمع چی هست. بعضی ها فرمودن جمع الجمع هست، یعنی قول جمعش میشه اقوال، اقوال جمعش میشه اقاویل، بعضی ایرا فرمودن. کشاف که زمخشری مؤلفش هست، اوشون گفته که مفردش بر وزن افعوله هست، مثل ازاهیک که مفردش ازهوکه هست، اعاجیب مفردش اعجوبه هست، اینجام اقاویل مفردش اقووله بر وزن افعوله هست. و از عبارت زمخشری استفاده میشه که در خود اقووله تحقیرم افتاده، یعنی یه سخن بیمایه، یه چیز بیارزش، تو این وزن این معنا هم افتاده که تحقیر باشه. حالا ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگه بسازد بر ما بعض حرفهای بیجا، ولو کذب علینا، اینه اگه دروغ بگه بر ما، وختلق اختلاق، اینه که ببافه یک کسی کل اختلاق، وختلق ما لم نقله، چیزی که ما نگفته این، ای لو تکلف القول، یعنی اگه که به زور یه چی درست کنه، و اتا بهی من عند نفسه، و بیاورد او رو از جانب خودش و نسبتش وقت به ما بده، لأخذنا منه بالیمین، اگر این کار کنه ما چه کار میکنیم؟ هر آینه دست او را میگیریم، دست راست او را میگیریم، لأخذنا منه بالیمین، ای لأخذنا بید هلتی هیال یمین. خب این معناش یعنی چه؟ که دست راستش را میگیریم. اینجا ابن جریر طبری که از علمای بزرگ عامه هست و تفسیرش تفسیر مهمی هست در بین اونها، ابن جریر معنا کرده که وقتی زمامداران و پادشاهان گذشته دنیا میخواستن یک کسی را خار بکنند، یک کسی را توهین بکنند، به مأمورشون دستور میدادن، میگفتن دستش بگیر. این دستش بگیر که آزاد نباشه، این همین کافیه که دستش بگیره و نهایت بی‌آبرویی بره اون طرف باشه و خاری. اون وقت این عبارت معناش اینه که کوچکش میکردیم، خارش میکردیم، اگر حرف بی جایی بساخت و ببافد و نسبتش به ما بده، ما ای کار میکردیم، لأخذنا منه بالیمین. ولی البته فرض محاله، خب اونم محاله دیگه، این معلوم هست. لأخذنا بیده التی هی الیمین الا وجه الازلال، یعنی این دستش گرفتن، اگر یک کسی مثلا دستش گرفته باشند و بیرنش، آزاد نیست. این همین نشانه اینه که دارن کوچکش میکنن. کما یقول سلطان یا غلام خذ بیده، که ما اینکه سلطانی به غلام خودش یعنی به مأمور خودش بگرد، خذ بیده یعنی دست فلان کس را بگیر. فاخذها اهانت له، یه همین گرفتنش اهانت هست. ان ابن جریر، ابن جریر همون طبری هست، تفسیرش به نام جامع البیان هست. البته تفسیریه که از نظر داشتن مطالب خیلی مطالب تفسیری همراه داره. این یه معنا. معنای دویم، لقطعنا یده الیمنا. بعضی ها گفتن لأخذنا منه بالیمین، اصلا دست راستش را قطع میکنیم، دست راستش را میزنیم. ان الحسن و ابی مسلم فعلا هازا، اگه معنای دویم گرفتیم، تکون الباء مزیده، وقت با زائده هست، برای تأکید آمده، یعنی لأخذنا منه یمینه، اون با برای تأکید آمده، ای لأخذنا منه الیمین. وقیل، بعضی ها فرمودن کلمه یمین همه جا ایتون نیست که معناش دست راست باشه، خیلی از جاها در قرآن مجید هم کلمه یمین معناش قدرت هست، معناش قوت هست. لأخذنا منه بالیمین یعنی او را میگیریم، به قدرت هم میگیریمش. این بالیمین وقت بیان اینه که ما قدرتمندیم، ما نیرومندیم، نه اینکه اگر کسی را بخوایم مثلا تعقیب بکنیم، دنبال بکنیم، بگیریمش، برای ما عجزی هست. نه، لأخذنا منه بالیمین بقوتن و بالقوه. وقیل معناه لأخذنا منه بالقوة والقدرة، ای لأخذناه و نحن قادرون علیه، مالکون له، ما قدرت برش داریم، اون مملوک ما هست و ما مالک او هستیم. اینطور ان الفراء والمبرد و الزجاج. خب چرا کلمه یمین به جای قوت نشانده شده؟ این برای چه هست؟ این برای خاطر اینه که هر انسانی، هر موجود جانداری، قدرت و قوش بیشتر طرف راستشه، بیشتر طرف سمت راستشه. دست راست فعالیت و قدرتش بیشتره تا دست چپ. چون اینطور هست، کلمه یمین که مال دست راست هست، آوردن در خود قدرت و قوت استعمال کردن مجازن، برای اینکه دست راست قوی تر هست. اینه که استعاره و مجاز هست. و انما اقام الیمین مقام القوت والقدره لان قوت کل شیئن فی میامنه، چون قوه هر چیزی اون طرف راستش هست. ان ابن قتیبه، این نکته مال ابن قتیبه هست. خب این جمله لأخذنا منه بالیمین، ثم، نه اینکه حالا فقط دست راستش میگیریم یا دستش قطع میکنیم یا با قدرت میگیریمش، نه، دنباله داره. ثم لقطعنا منه الوتین، بعدم وتین و رگ دل او را قطع میکنیم، هلاکش میکنیم، فورا جانش را میگیریم. ثم لقطعنا منه الوتین ای ولکنا نقطع منه وتینه، ما این کار میکردیم که وتینش را قطع میکردیم و نهلکه، قال مجاهد و قتاده هو ارق فی القلب متصل به زهر. حالا وتین یعنی چی؟ یه معنا اون روز خوندیم که او بعد میاد. اول بحث یه معنا بود که اینی که حالا میخونیم غیر از او هست. این معنایی که حالا میخونیم اینه که مجاهد و قتاده اینا گفتن از قلب یک رگ عبور میکنه و میاد داخل پشت میشه، داخل پشت انسان میشه. اون رگ اسمش وتین هست. حتی در تفسیر علی ابن ابراهیم قدس سره هست که اون رگیه که منشأ ساخت شدن نطفه انسان هست. نطفه از اون خونی که داخل اون رگ هست تهیه میشه، از خون خاص اونجا. یعنی رگ. وقیل حبل القلب، رگ قلب هست. رگ دل همونه که اون روز خوندیم نیات القلب، الوتین نیات القلب، یعنی اونی که دل وابسته به اونه. اگه او قطع بشه فوراً قلب از کار میفته و حیات و زندگی تمام میشه. پس برای وتین اینجا دو تا معنا ذکر کردیم، مجاهد و قتاده گفتن ارق فی القلب متصل به زهر، اونجایی که نخاع هست. و قیل حبل القلب ای ارق القلب، که رگ دل بهش میگن. خب ما این کار میکردیم و این خیلی تهدید هست. فما منکم من احدن انهو حاجزین، وقتی که ما این کار میکردیم از شما انسانها نبود کسی و نیست کسی که بتونه مانع بشود از ما و ما را منع بکنه از این کاری که نسبت به او بخوایم انجام بدیم. فما منکم من احدن انهو حاجزین ای فما منکم من احدین یحجزنا عنه، یعنی نبود از شما کسی که حجز کنه، منع کنه، جلو ما را بگیره از محمد صلی الله علیه و آله در فرض محال، در این فرضی که اگر شد. ول معنا انه لا يتكلف الكذب لاجلكم، اون نمیاد برای خاطر شما دروغ را بسازه درست کند. مع علمه، با این که میداند که لو تکلف ذلك لعاقبناه، میدونه که اگر به زحمت و زور بسازد یه چیزی را و نسبتش به ما بده ما عقوبتش میکنیم. چطور کسی که میدونه این را و مثل آفتاب براش روشن هست میاد یه چیزی رو اینطور میسازه. ثم لم تقدروا انتم الا دفع عقوبتنا عنه، یعنی اون میدونه که اگه این کار بکنه شما توانا نیستید که دفع بکنید عقوبت ما را از اون. ثم ذکر سبحانه ان القرآن ما هو، حالا بعد آیه شریفه یک معرفی از قرآن مجید میکنه که قرآن مجید چه سمتی داره. فرموده که و انه لتذکرتون للمتقین. کلمه تذکره هر چیزی که از ابزار فکر و بیداری و توجه انسان بشه به یک مطلب، اسمش تذکره هست. حتی یه تابلو مثلا یه نشانه در یه جا گذاشته باشن که وقتی انسان او را ببینه به یاد یه مطلب بیفته، این اسمش تذکره هست. چراغ خطر مثلا اسمش تذکره هست، چون تا انسان ببینه متوجه یه مطلب میشه. موعظه اسمش تذکره هست، برای خاطر اینکه وقتی یه واعظ دلسوز نصیحت میکنه فورا انسان متوجه مطالب تربیتی میشه. حالا معرفی از قرآن مجید که خداوند میکند، میفرماد قرآن تذکره هست، یعنی یک وسیله ای برای تذکر و توجه هست. توجه به چی چیز؟ مرحوم طبرسی معنا میکنن ای و انهو لعزتون لمن اتقا اقاب الله بطاعته. موعظه هست برای کسی که تقوا پیشه کند از عقاب خدا و پرهیز کند از عقاب خدا به وسیله طاعت. یعنی قرآن متذکرش میکنه واجبات را، محرمات را، اون وقت ترک اینها میکنه میشه با تقوا. وقتی که با تقوا شد قهرن تربیت شده میشه و یه فردی میشه ساخته شده. و انه لتذکرتون للمتقین. کلمه متقین دو جور معنا میشه براش کرد. اینجا را یه مقدار بیشتر توجه بفرمایید. متقین، یک معنای متقین اون افراد تربیت شده صالحی که در تقوا قدم ثابت و راسخ دارند، به اونا میگیم متقی. یک معنای متقی نه اون افرادی که خیلی تربیت شده هستند و صالح هستند و با تقوا هستند، اون افراد رو کار نداشته باشیم. افرادی که فکر هستند که خودشون رو حفظ کنند، همین مقدار. هر کسی که در صدده که خودش رو از سختی حفظ کنه، از مهلکه حفظ کنه، اینم متقی است. قرآن مجید در دو نمونه اشخاص مؤثر هست و تذکره هست و تربیت میکنه. یکی اشخاصی که لااقل این مقدار تقوای لغوی، تقوای طبیعی را دارا باشند، یعنی همه قد در صدد هست که خودش رو حفظ بکنه، تو فکر هست که خودش رو از عذاب و مهلکه نجات بده، همین مقدار تقوا که اسمش میذاریم تقوای لغوی. معنای تقوای لغوی یعنی خود نگه داشتن. تقوای طبیعی هم میتونید اسمش بگذارید. تقوای طبیعی یعنی بچه وقتی بیا لب پرتگاه، حیوان بیا لب پرتگاه، این یه حالتی داره که ما خودش رو حفظ بکنه. این تقوای طبیعیه که لغتاً هم میگیم تقوا، الوقی نگه داشته. اگر یه کسی این مقدار از تقوا داشته باشه، این رشد میکنه، بالاخره قرآن درش اثر میکنه. ولی اگه این نداره، مثلا میگه این حرفا یعنی چی؟ هیچ خطری نیست. اگر هم خطر باشه من اعتنایی به این حرفا ندارم. خب اگه این رقم منطق شد، این قرآن درش اثر نمی کنه. در سوره مبارک یاسین داریم که انما تنذر من تبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. باز در سوره مبارک یاسین داریم لتنذر من کان حیا. تو کسی را میتونی انذار بکنی که حی باشه. در تفسیر داریم و روایت ظاهرن که یعنی عاقل باشه. حی یعنی عاقل باشه. یک عقل انسانه که تو فکر باشه که نکنه آخه ای انبیا بزرگان این همه افراد حرفی که زدن راست باشه. اگه همین مقدار داشته باشه از نظر فکری تقوا، این تربیت میشه. البته وقتی که آمد بالا جزء متقین ثابت قدم و راسخ و افرادی که صلحا هم اسمش میذارن با تقوا شد، این دیگه معلومه که قرآن اونها رو بیشتر تربیت میکنه. هرچه سر و کار اونا با قرآن بیشتر داشته باشن اوج بیشتر میگیرن. تذکرتون للمتقین، از مرحله کوچک و اندک تقوا که تقوای لغوی و طبیعی هست از اینجا شروع میشه. هر چی دیگه انسان بالاتر بیاد تقوایش، از قرآن بیشتر استفاده میکنه. و انه لتذکرتون للمتقین، ای و انه لعظتون لمن اتقا عقاب الله، کسی که بخواد حفظ بکنه خودش رو از عقاب خدا به وسیله چی چیز؟ به وسیله طاعت. و انا لنعلم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.